بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب، مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 144. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. بحثمون در احکام الخیار بود. مرحوم شیخ دو تا از احکام خیار رو بررسی کردن، بحث ارث بود و فروعات پیرامونش و بحث این که تصرف در چیزی که ازش انتقال پیدا کرده به دیگری فسخ محسوب میشه، فسخ فعلی، چه تصرفش تصرف تکوینی خارجی باشه یا اعتباری، که مرحوم شیخ هم در نتیجه قائل شدن که هیچ مشکلی نداره تصرف اعتباری از اونا صحیحن و نه در تصرف فعل خارجی و تکوینی هست، اونا متصرف به حرمت نمیشن. چرا؟ چون این تصرف کاشف از فسخیه که آنمای قبل از این تصرف واقع شده و ملکیتش بازگشته، تصرفش در ملک خودش بوده. این راجع به این دوتا حکم. بحث امروز ما مسئلتون سومین حکم کلی از احکام الخیاره. گفتیم این احکام الخیار احکامی هستند که مختص خیار خاصی نیستن، در مورد همه خیارها، خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شهر، همشون میان. بحث ارث همینجوری بود، بحث فسخ فعلی همینجوری بود. سومین حکم همین بحثیه که وعدش داده بودیم، آیا من علیه الخیار در زمان خیار میتونه تصرف بکنه، تصرفی که این رو در واقع تلف بکنه یا بگیم تصرفی بکنه که استرداد این دیگه ممکن نباشه، یه همچین تصرفی جایز یا نه؟ پس ما دو تا بحث، یه بحث اینه که یه تصرفاتی که مانع از استرداد این نیست، این که هیچ مشکلی نداره، این همه میگن جایزه چون ملکیت که منتقل شده ملک خودشه. اما بحث در اونجایی که تصرف بکنه که مانع استرداد این بشه، من علیه الخیارم باشه، طرف مقابلش ذو الخیار باشه، که اگه این تصرف کرد او دیگه اگه بخواد فسخ بکنه دیگه اینو نمیتونه برگردونه. اینجا بحثمونه که ممکنه یا نه. یه جایی هم باز خارج از بحثه که این خودش اگه تلف بشه و اینا، خارج از بحث ما هست دیگه، این با تصرف آمدانه و اینا بخواد این رو درش دخل و تصرف بکنه، وگرنه اگه به طرف سماوی باشه اینجا بحثی نیست که خیارش باقیه و هیچ بحثی نیست درش، به بدل مثلا رجوع میکنه، قیمه باشه قیمتش، مثلی باشه مثلش. خصوص جایی بحث ما هستش که خود شخص تصرف آمدانه بکنه، اونم تصرفی که مانع استرداد این بشه، یه همچین تصرفی میخوایم ببینیم جایزه یا نه. تیتر سوال ماست، مسئله ماست، تصرف غیر ذی‌الخیار در مدت خیار، جایی که طرف مقابلش خیار داره تصرفی بکنه در این که مانع استرداد این بشه. مرحوم شیخ ابتدا وارد میشن اقوالی که در مسئله وجود داره رو میشمرن، که این نقل اقوال هم یه مقدار طولانیه، امروز احتمالا فقط به نقل اقوالش برسیم، که در ضمن نقل اقوال یه اشاره‌ای هم به این علتاش میکنن تا بعدا مفصلا عللش رو توضیح میدیم. در نقل اقوال من از خارج به جمله خیلی کوتاه و مختصر بگم دیگه، بیشترش از اومد باید بخونیم نقل اقواله. ما یه قول داریم به جواز، به عدم جواز یه قول داریم، یه قول داریم به جواز. اونایی که دو تا تفصیل هم داریم که حالا بعدم بشین. اونایی که قائل شدن به عدم جواز، معروفاشون مثل شیخ و ابن سعید حلی و ظاهر برخی از علما در بعضی از کتبشون، شهید ثانی و اینا، ناقد ثانی، اینا قائل شدن به عدم جواز تصرف. اونایی که قائل شدن به جواز، دسته دوم، مثل محقق حلی و مثل شهید اول و علامه در برخی از کتبش، اینا هم یه حرفایی دادن که از این حرفا برداشت میشه که قائل به جواز چنین تصرفاتی بودن ولو استرداد این دیگه ممکن نباشه. مقدار از خارج نقلا رو تعدیم خیلی تبراقه به اجمال و اینا، بیشترش دیگه باید از رو متن بخونیم چون نقل اقوال خیلی توضیح خاصی نداره. مسئلتون این سومین حکم از احکام خیاره. من احکام الخیار عدم و جواز تصرف غیر ذی الخیار، تصرفم که یمنع من استرداد العینه عند الفسخ، تصرفی که مانع استرداد عین میشه هنگام فسخ. خب این عدم جواز تصرف علا قول شیخ و المحکی ان ابن سعیده، این تصرف علا قول شیخه. یعنی چی؟ یعنی بر یه مبناییه که شیخ طوسی داره و همین مبنا از ابن سعید هلی هم نقل شده. اون مبنای چیه؟ که در زمان قیاس ملکیت منتقل نمیشه، ملکیت بعد از انقضاء زمان خیار اون موقع چی میشه؟ منتقل میشه. خب حالا که هنوز ملکیتش در ملک همون ذوالخیار باقی مونده، این من علیه الخیار اگه بخواد تصرفی در این بکنه، تصرف مالکانه در غیر ملک خودشه، طبیعتا نباید جایز باشه. علا قول شیخ و اون قولی که محکی هستش از ابن سعید بی جامع الشرایع، ابن سعید هلی کتاب داره الجامع للشرایع
بعد از محقق هستم
تن آره دیگه، باید هم بین محقق و علامه است که بی هست محقق. اون زمانی بود که علمای حله خلاصه گل کرده بودن، از ابن ادریس که شروع شد تا بعدش محقق و ابن سعید و علامه و ابن فهد حلی و اینا، یه بازه زمانی بود که دوره اوج در واقع علم در حله بود. مال همون زمان اینا پس مبناشون اینجوری شد. اما و ظاهر جماعت من الاصحاب، اینا دیگه با اینکه مبناشون مثل شیخ طوسی و جناب ابن سعید حلی نیست، اما اینام ظاهر کلامش اینه که تصرف جایز نیست. مثل کیا؟ منهم العلامه متا در یکی از کتاباش این قواعد، والمحقق و الشهید الثانیان. جناب محقق ثانی شهید ثانی، خب شهید ثانی مبناش این نیست که ملکیت بعد از زمان خیار بعد از انقضاء خیار منتقل میشه، اما گفته در زمان خیار غیر از خیار نمیتونه تصرفی بکنه که مانع استرداد اینه. فی ظاهر کلماتهم چند تا رو ما نام بردیم، حالا اگه شیخ و اون ابن سعید که مبناشون فرمان کرد و کنار بذاری، سه تا از علما رو نام برد، مرحوم شیخ، علامه و محقق ثانی و شهید ثانی. منتها ترقی بل فی مفتاح الکرامه یه قولی رو نقل کرده که ازش برمیاد اکثر علما یه همچین فتوایی دارن، اکثرشون، نه اینکه سه چهار نفر باشن، اکثر علما این حرفو میزنن، یعنی این قوله قوی تره، طرفدار بیشتری داره که تصرف جایز نیست. چه حرفی زده؟ بل فی مفتاح الکرامه فی مسئله عدم انتقال حق الرجوع فی الهبه الی الورثه. بحثی ها وقتی هبه جایز کرده زید به شخصی، بعد زید میفته میمیره، آیا حق الرجوع به ورثه منتقل میشه یا نه؟ اونجا گفتن بعضی ها نه، حق رجوع به ورثه منتقل نمیشه. چرا؟ چون گفتن ان حق الخيار يمنع المشتري من التصرفات الناقله عند الاكثر. اگه ما بگیم منتقل میشه، پس اون کسی که بهش هبه شده نباید تصرف بکنه دیگه، در حالی که میدونیم تصرفش در اون مال جایزه. پس معلوم میشه چی؟ خیاری، اختیار فسخ معامله ای برای ورثه باقی نمونده. ضمن این مسئله و فرع فقهی، این کبرا رو گفتن این در اکثر مسلم دونسته مفتاح الکرامه که خودش اهل تطبع اقوال بود دیگه، کتاب مفتاح الکرامه اصلا کتاب درباره خصوص اقوال علماست.
این خصوصی یاد نداره
قبلا شیخ گفت نه، یعنی اگه نکته تعبدی چیزی که نیستش که،
نه چون بله
درست یا قبل هبه گفت واحد هم
اما نه توضیحی در مورد نوع معامله سلط هبه دادن که بلا، یعنی اصل مثلا توضیحاتی که خودشون ابتدای بی دادن این تفاوت هایی به سور نمیدن اجاره و بحث بی اصلش رو بلا عوضه بودن دونستن و حتی گفتن در اونجایی که به هبه معوضه است تعبیر به دوتا هبه کردن. اگر این یه تفاوتی وجود داره آیا میشه از این منات استفاده کرد که بگیم اکثر نظرشون در جایی که خیار وجود داره همین است؟ از این برداشت کنیم یه چیزی ها؟
نه اینجوری نبوده که از هبه نتیجه بگیرن حرف اکثر اینه. خوب دقت کنید مفتاح الکرامه گفته چون اکثر در بحث خیار گفتن طرف مقابل نمیتونه تصرف بکنه، پس اینجا مرس نمیبرن، کنه اون رو مسلم و مفروغ گرفتن. لذا ایشون هم که گفتیم
تطبیق بر
هبه رو اومدن تلاش رو، مگه در این هبه اگه بخواه اشکال بکنی خلاصه اون میگه اون رو مفروغ نه که گرفته، چون اهل تتبع هم بوده مفتاح الکرامه را اسم میبره، بلکه مفتاح الکرامه شیخ به مفتاح الکرامه عنایت داشته دیگه، معروفه که مفتاح کنارش بوده، کنار دستش بوده همیشه. خلاصه حق خیار این تعبیرشه، ان حق الخیار یمنع المشتری من التصرفات الناقله عند الاکثر، اینو مسبقاً گرفتن
در تطبیقش اشکال کرد
که اگرم کسی در تطبیقش اشکال بکنه اصلشو مسلم گرفته بوده بالاخره. بله درسته. و ان جماعت، بازم یه جماعت دیگه‌ای مرحوم شیخ تا اینجا چی فعلا داره اقوالی رو میاره که قائل به عدم جواز تصرفن، توی یه مسئله فقهی دیگه یه حرفی زدن که باز اون ظاهرش اینه که این تصرفات رو جائز نمیدونن. تو کدوم مسئله هستش؟ یه بحثی دارن آقا اگه شما بری گندم بخری، خریداری بکنی، گندم به چه مقدار؟ به مقداری که حد نصاب زکات باشه، آره. مثلا یه تن خریداری بکنه که دیگه خیالمون راحت بشه نصابو داره. آره اگه یک تن گندم خریداری کرد، خب این اگه به یه لازم بود و به ملکش منتقل شد و شرایط زکات بود و با همون بحثایی که یک سال گذشته اینا، زکاتشو باید بده، زکاتو واجبه که بده. اما یه فرعی رو مطرح کردن، اگه این بیعی که انجام داده بیعی خیاریه، طرف مقابل بایع گندم ها خیار داره، آیا زکاتش برای مشتری که گندم ها رو خریده و از نصاب هم گذشته هم شرایطش هم هست، زکاتش واجب میشه؟ اگه زکاتشو ببره بده دیگه اینو نمیتونه استرداد بکنه طرف موقع اعمال خیار دیگه. بعضی اونجا گفتن نه، به خاطر همین نکته گفتن جائز نیست. از این حرفشون پس در میاد که اینا چی؟ اینو مفروغون ان گرفته بودن که مشتری ممنوع از این تصرفات ناقله. و ان جماعت فی مسئله وجوب زکات علی المشتری للنصاب، مشتری للنصاب، نصاب رو خریده، به خیار للبایع، در حالی که همراه خیاری که برای بایع، پس مشتری میشه من علیه الخیار غیر ذل خیار. گفتن تو اون مسئله ان المشتری ممنوع من کثیر من التصرفات المنافیه لخیار البایع، مشتری است بسیاری از اون تصرفاتی که میخواد انجام بده ممنوعه. کدوم تصرفات؟ اونایی که منافی هستن با خیار بایع. بعد اگه تصرفی بکنه که منافی نباشن اشکالی نداره، گندم میخواد جابجا کنه بر تو انباری خودش بذاره، اینا هم مشکل نداره، ولی اون تصرفاتی که منافی هستن با خیار بایع از اون ممنوعه. پس اونجا حرفشون برمیاد که اینو مسلم گرفته بودن، مفروغ گرفته بودن که غیر ذل خیار نمیتونه تصرف بکنه در مدت خیار. اینم یه عده‌ای، یه جماعتی. بل ظاهر المحکی ان جامع که عبارت دروس، باز بل برای ترقیه، یه بل قبلا آوردیم چی گفته بود؟ اکثر مفتاح الکرامه، بل فی المفتاح الکرامه اکثر. یه بله دیگه برای تلقی میاره مرحوم شیخ، این دفعه میخواد ادعای اجماع رو نقل بکنه، اجماع منقول. ظاهر کلام ابن سعید هندی در جامعش و ظاهر کلام شهید اول در دروسش اینه که ما اتفاق داریم، اتفاق حالا به معنای عدم الخلاف تعبیر مرحوم شیخ، یه درجه از اجماع پایین تر، ولی ما عدم الخلاف داریم از اکثر هم بالاتر. بله ظاهر المحکی عن الجامع، جامع گفتیم کتاب کیه؟ ابن سعید هلی، الجامع للشرایع، که عبارت دروس، عبارت دروس هم همینجوریه شهید اول، عدم الخلاف فی ذلک، ظاهرش اینه که اختلافی نیست. چرا؟ حیث قال فی الجامع، اینجوری فرموده ابن سعید هلی، و ینتقل المبی بالعقد و انقضاء الخیار، مبنای شیخ طوسی، و قیل بالعقد، دیگران رو با قیل میاره، مبنای خودش رو میگه و انقضاء الخیار اون موقع منتقل میشه، ولا ينفذ تصرف المشتری فی حتی ينقض خیار بایع، اینو دیگه نسبت نمیده به قیل و این چیزا، اینو محکم میگه ولا ينفذ تصرف المشتری فیه، تصرف مشتری در این مبی نافذ نیست حتی ينقض خیار بایع، معلوم میشه این دیگه دو قول نیست. تو مثلا قبلی که انتقال که یه دو تا قول نقل میکنه، معلوم اختلافیه، اینو در عرضش بدون ذکر اختلاف نقل میکنه، ظاهرش اینه که اختلافی درش نیست. و ستجی و عبارت دروس هم همین جلوتری مقدار مرحوم شیخ میاره که اونم ظاهرش اینه که اختلافی درش نیست.
و تشو فهمت کنه که مرحوم سید اقول مجرد و اختصار جمله این دکس ظاهرن فی عدم قامل سالس تا یکون ظاهرن فی عدم خلاف و مجرد العقد.
بله دیگه حالا استشغال عبارتیه دیگه بله. آیا این که این خلافو ذکر کرده
این دوتا رو بله فقط ذکر کرده آیا قول سوم
بله. به هر حال مفهوم شد تا اینجا داشت چیگار رو نقل میکرد اقوال علمایی که قائل به عدم جواز بودن لکن خلاف الشیخ از اینجا میخواد زمینه سازی بکنه مرحوم شیخ برای اینکه قول مقابل قول به جواز رو نقل بکنه. قبل از اینکه قول جواز رو نقل بکنه یه نکته رو تذکر میده مرحوم شیخ. آخرین چیزی که تا اینجا گفتیم چی بود؟ اجماع منقول بود، ادعای اجماع بود که از ابن سعید هلی و از دروس ادعای اجماع کرده بودن. مرحوم شیخ اول میخواد این اجماع رو با پاشو متزلزل بکنه، بعد چیکار بکنه؟ قائلین به جواز اقوالشون رو نقل بکنه. اجماع رو چطوری میخواد متزلزل بکنه؟ میگه شما قول به جواز رو در نظر بگیرید، شیخ طوسی ابن سعید هلی که با این قول مخالفن به خاطر مبناشونه. اون اگه مبناش این بود که مالک هست با عقل ملکیت منتقل میشه، حالا نبوده که فتوا بدن که تصرف درش جایز نیست.
یعنی کسی مبناهن به یه نتیجه برسد آیا الزامن مخالفون میتونه بکنند؟ قابلیت درسته، اما خب بله اینجا مبنا آنم همه هنگ شده. آیا اگر فرزن خلاف بود آیا به این فرزنی که دارن نقل میکنن آیا توجه
نمیکنن؟ این احنا رو نمیخواد زیر سوال بره، میخواد شلش بکنه که بعد حالا صریحا قول مخالف رو نقل بکنید دیگه.
بخشی از این اقوال میشه.
آها ببینید، چون اگه ما مدرکی داشته باشن که مدرکشون هم خصوصا فاسد بدونی اینا دیگه نمیتونن اجماع درست بکنن برای ما. مدرکی دارن که ما اون مدرک رو فاسد بنایی دارن که ما اون مبنا رو فاسد میدونیم،
یا لااقل مدرکی میدونیم.
لااقلش اینه که مدرکیه که اون مدرک رو ما قبول نمیکنیم دیگه، مدرک رو صحیح نمیدونیم. پس شل میشه اجماع، خلاصه ضعیف میشه این نقل عدم خلاف و اینایی که نقل کرده بودن. حتی الان میام جلوتر هم میخونم کسایی تصریح کردن به جواز. اینو فقط گفتیم برای اینکه بگیم اینا که مبنایی ان، یا نیارید جز مجمعی اینا رو تازه اگه بیارید ما قائل به صریحا قائل به جواز داریم که اول عباراتشون رو میخونیم.
کسان خود شهید اول کلمه سال خودش مخالف است.
آره معلوم میشه که خیلی ظاهر کلامش که عدم خلاف و اینا خیلی این ظاهر رو نمیشه بهش پایبند بود، خودش مخالفت کرده. لکن خلاف و شیخ و ابن سعیدن، خلاف یعنی چی این واژه خلاف؟ یعنی با جواز تصرف مخالفت کردن، مرادش اینه. این که با جواز تصرف مخالفت کردن قائل شدن به عدم جواز تصرف، مبنی یون علی عدم قول امام تملک المبی قبل انقضاء الخیار. وقتی مالک نیست تصرف هم بخواد بکنه تصرف مالکانه، تصرف در مال غیر دیگه جایز نیست. فلا یعد مثلهما مخالفا فی المساله، اینو ما در مخالفه نمیتونیم مخالف حساب بکنیم. اگه مبناشون مبنای مشروع بود معلوم نبود قائل به عدم جواز بشن. ول موجود فی ظاهر کلام المحقق فی الشرایع، بالاتر این که در کلام محقق در شرایع دو جا در دو مسئله یه حرفی زده که کنه مبناش اینه که تصرفات جایزه. ببینیم دو جا چیه. جواز و ره فی زمن الخیار، تو بحث ره. خب میدونید اگه کسی مال ره بزنه اون طرف مقابل مال خیار بکنه نمیتونه اینو برگردونه دیگه، عبد لازم از طرف اینجا نمیتونه. صریحا فتوا داده رحم جایزه، سواء کان خیار لیل بایه یا لیل مشتری یا لهما. اونی که برای ما مهمه همین لیل بایه شریعه.
تتم نداره رازه؟
نه همین فقط گفته سواء کان، اینا منو تو اجازه هم نکرده.
معمولا خود شیخ هم چه تذکر میدادیم مسئله بحث اجازه رحم گذاشته،
اگه اجازه بده که دیگه در واقع خیار خودش رو چی کرده؟ امضا کرده عقد و دیگه در واقع خیاری باقی نمونده. این گفته در زمان خیار، ظاهرش هم همینه که اتفاقا اجازهی در کار نبوده، یعنی زمان خیار صدقه می کنه. بله ظاهر این توی مسئله خصوصا للبایعش بحث ماست دیگه، دقیقا منطبق بر بحث ماست. فقط اون بایع اختیار داشته، این میره میذاره رهن، معلوم میشه تصرفاتو جایز دونسته. بل ظاهره عدم الخلاف فی ذلک. ببینید کلام شهید اول و ابن سعید ظاهرش این بود که اجماع داریم بر عدم جواز تصرف، محدد یک کلامی نقل کرده که ظاهرش عدم خلاف هستش در این که تصرفات جایزه، کاملا نقطه مقابلمون. کجا این حرف رو از کجا فهمیدیم؟ تو همون بحث زکات که بود که گفتیم کسی که زکات رو خریده به اندازه این حساب به بیع خیاری آیا برش واجبه یا نه. مرحوم محقق فرمونده جائز زکات برش واجبه اولا، پس خودش تصرفات جائز میدونه. بعد فرموده هر کس که قائل ملکیت به عقد منتقل میشه اینجا زکات واجب باید بدونه، اینجا زکات واجب میدونه.
یعنی
غیر از فقط اون دوتا رو استثناء بکنید، اونم به خاطر مبناشونه که ملکش نشده که بخواد زکاتشو بده، وگرنه اگه ملکش شده باشه همه قبول دارن باید زکاتشو بده واجبه. معلوم میشه تصرفات جائز میدونن دیگه، تصرفاتی که مانع استرداد این بشه. بل ظاهره عدم الخلاف فی ذلک بین کل من قال به انتقال ملک بالعقد، بین اونایی که قائل به ملکیت انتقال ملکیت با عقد میشن. و کذا ظاهره فی باب زکات حیث حکم به وجوب زکات فی نصاب المملوک، نصابی که خریداری شده مملوک شده، ولو ما ثبوت الخیار. اینجا هم گفت فرموده. این همه کلام علما بود تا اینجا. در این کلام محقق شهید ثانی که گفتیم جزء علماییه که قائل شده بود به عدم جواز، اشکال کرده در کلام محقق تو هر دوتا مسئله، هم تو بحث رهن هم تو بحث زکات اشکال کرده. بعد مرحوم شیخ میفرماد اشکالش هم یه جوریه که کنده محقق هم خودش این منشأ اشکال رو قبول داشته. منشأ اشکالش چیه؟ اینه که این تصرفات با اعمال خیار طرف مقابل منافات داره. کرده کلام محقق رو آورده گویا خود محققا این مقدار رو قبول داشته که منافات دارن، با این وجود قابل شده به جواب، با این وجود قابل شده. بعدا باش کار داریم که این نکته رو گفتیم
چجوری میشه با ما حقشا، یعنی بدون
آره. آره دیگه مهم ثابت میشه دونست، ولی محقق کنه اعتراف داشته که با خیار منافات داره و خلاف میخواییم اینو بعدم باش کار. نه استشکل فیه فی المسالک فی شرح المقامین. مقامین کدوم هاست؟ همون بحث زکات، همون بحث رهن. علا وجه که یظهر منه ان المصنف معترفون به منشأ الاشکال، یه جور اشکال کرده که گویا یه کلامی نقل کرده، یه قرائنی آورده که خود مصنف هم منشأ اشکال رو بهش اعتراف داشته که چی؟ که تصرفات با خیار و بایه منافات دارن، تنافی دارن. اینم از چی؟ شهید ثانی، نقل قول شهید ثانی. و کذا ظاهر و کلام القواعد فی باب رهن، علامه یادتونه ازش نقل کردیم که قائل به عدم جواز شده بود، اما توی باب رهن همون کتاب قواعد نه یک کتاب دیگه، تو باب رهن چی گفته؟ همین حرف محقق زده که رهنش جائزه. عبارت قواعد هم آورده، من عبارت قواعد رو ندیدم که حالا بچه ظهورش رو بخوام ببینم چیه.
نه
ظهور آه اگه نبود که
نه
من مرموشه این مقدار نقل میکنم، خودم دیگه قواعد رو نبیدم اگه تو ظهورش کسی اشکال داشته باشه. خلاصه تو مرحوم شیخ میگه ظاهر کلام خود علامه در قواعد در باب رهن همینه، کذاه مثل محققه که رهنش جائزه. دوباره وعن اعتراض علیه جامع المقاصد، محقق ثانی طرفدار عدم جوازه، بهش اعتراض کرده به ما معرف المساله که آقا این با خیار طرف مقابل منافات داره. اینا چی بودن؟ اینا همش ظاهر کلام بودن، اما علامه یه جای دیگه کلام صریح داره. لکن صریح و کلامهی فی تذکره فی باب سر جواز و تصرف. این دیگه ظهور نیست که کسی بخواد مثلا اشکال بکنه بگه ظهور نداره و اینا، صریحا گفته تو باب بیع سر، بیع سر بیع نقدین دیگه، تو مجلس که هنوز تفرقه پیدا نشده و خیار دارن گفته میتونه اینو بفروشه به یکی دیگه، به شخص سالس. طرف مقابل خیار داره تو مجلسه، با اینکه طرف مقابل خیار داره چی؟ گفته میتونه بفروشه به یکی دیگه. معلوم شد تصرفات در زمان خیار طرف مقابل جائز میدونستن. شهید اول در دروس هم همین کلام علامه رو تایید کرده. و کذا صریح و کلام شهید به دروس حیث قال فی باب سر، این کلام شهید دیگه، لو با احدهما ما قبضه علی غیر صاحبهی قبل التفرق. با احدهما، احد کدوم؟ اون دوتا متصارفین. ما قبضه، اون نقدینی که قبض کرده، با برکی علی غیر صاحبهی، بر شخص سالس، اون یه تصرفیه که دیگه استرداد این باش ممکن نیست. قبل تفرق هم آورده که چی؟ بگه هنوز اون یکی خیار داره. فل وجه و الجواز وفاقا للفاضل. شهید اول هم از کلام فاضل، فاضل کیه؟ نه فاضل که خالی خالی میارن علامه است راهشون. شهید ثانی هم از کلام علامه پس همین صراحت فهمیده که قابل به جواز بوده، گفته ما هم نظر موافق نظر علامه است، با اینکه طرف مقابل هنوز خیار داره گفتن جایزه. پس اینجا چی شد؟ علامه در یکی از کتاباش به شهید اول قائل شدن به جواز تصرفات، شهید طوسی قائل به چی بود؟ عدم جواز. بذار این حرف رو قبول نکرده، یعنی فروشه رو قبول نکرده، گفته تو مجلس قبل از تفرق نمیشه کسایی که به یه صرف انجام دادن یکی از طرفین بخواد بفروشه به شخص ثالث. چرا نمیشه؟ اما استدلال کرده چون مانع از خیار طرف مقابل میشه و منعه و شیخ قدس سر رو من کرده این بی رو. چرا؟ لأنه یمنع الآخر خیار، یمنع الآخر خیاره، مانع از اعمال خیار دیگری طرف مقابل میشه دیگه. این رفت، این دلیلیه که چی؟ شیخ طوسی بهش استناد کرده. هنوز حرفای شهید رو داریم نقل میکنیم، ما شهید اینا رو داره میگه و رد در شهید داره به شیخ طوسی جواب میده، استدلالش رد میکنه به انا نقول یک قر خیار. شهید میگه ما بگیم خیارش باقیه، هیچ ضرری به خیار طرف مقابل نمیزنه. و اگه این محضوری که دست شما بود ازتون بگیری دیگه قاعد میشیم به این که تصرفاتش جاز دیگه. مانع از این که تصرفات بخوان جاز باشن چی بود؟ که طرف مقابل خیارش به هم بریزه، تسلط نداشته باشه بر اون باقی. باقیه چطور باقیه؟ این که رفته بگیم به بدل یا قیمت رجوع میکنه دیگه، اینجوری باقیه. خیارش باقیه چطور؟ تو تلف سماوی میگید خیارش باقیه، به این یا بدل رجوع میکنه. المتعذر عقلا که متعذر شهرا، مثلا این قواعدی که دارم اینجا هم اینجوری. شهید این جواب داده به شیخ طوسی. یه کتاب دیگه از علامه.
شیخ این شد چرا؟ حالا نقل هم به تو نقل از آقایده اول شد این لطرا عدم مانی خیار دونستن، نگفتن می
کنید
بس این که ما حیف دنبال این بود که با مبنا درست کنیم.
حالا با این کار داریم. آره یه پاراگراف صفحه بعدی اولین پاراگرافش همینو شیخ میگه، یه نکته ای میگه که به این میپردازیم.
دیگه واقعا این باشه میشه اونجا اجبارا دوباره
آره همینو میگیم. حالا آره درست میگه مبتنی بر اون قوله ممکن نباشه، مبنایی نباشه،
یعنی دو تا علتی بوده. اما خب این علت اینجا اگر وجود داشته باشه هم سویش هم به کسایی که
آره میشه مثل مشهور، ولی مبناش هم اون بود باز قائل به عدم جواز تصرف میشه. درست بود. بریم سراغ علامه در مختلف. باز اینجا هم تصریح ظهور نیست شیخ میگه و صرح فی المختلف فی باب صرف، دوباره هم به سر به ان له ان یبیع ماله من غیر صاحبه، به شخص ثالث میتونه در همون مجلس بفروشه. ولا یبطل حق خیار الاخر، باعث بطلان حق خیار طرف مقابل هم نمیشه، همون حرف شهید اول رو داره میزنه. کما لو باع المشتری فی زمان خیار البایع، همونجور که اگه مشتری در زمان خیار بایع چیکار بکنه؟ بفروشه. یه جور میگه کما انگار کنه، این هم باز شیخ نفرموده ولی کما جور میگه کنه از مسلمه. کما لو باع این همه قبول دارن، داره یه چیز ارتکازی تنظیرش میکنه. ظاهر کلام علامه اینه که چی؟ همه قبول دارن مشتری میتونه در زمان خیار بایع بره بفروشه. با اینکه گفتیم کلام قواعدش که نقل کردیم قائل به عدم جواز تصرف شده بود، شیخ حالا آخرش میخواد بگه که اینجا کلمات مضطربه علامه، اینا ما نمیفهمیم بالاخره چی میخواسته بگه. واقعا مضطربه کلمات علامه. خب ظاهر اللمعه بل صریح لمعه، اول میفهمد ظاهر لمعه است بعد میفهمد صریحشه. در مسئله رهن ما فیه الخیار، آیا جایزه چیزی که طرف مقابل خیار داره درش با بی خریدم خیار داره اینو به رهن بذارم یا نه؟ فرموده جایزه. منتها چرا مرحوم شیخ اول میگه ظاهر اول میگه سری؟ به خاطر این زیلشه. و این شرح حافر روزه به مالا یختون تکلفن، شهید ثانی در روزه شرح کرده عبارت لمعه رو به چیزی که لا یختون تکلفن. اون چیزه چیه؟ پس مثالمون اینه، زی رفته یه فرض کنید ماشینی رو خریداری کرده، طرف مقابلش خیار داره در این بیعه. طرف مقابلش که خیار داره بحثتر اینه که حالا این ماشین رو میتونه بره رهن بذاره یا نه، ماشین رو میتونه رهن بذاره یا نه. ماشین رو خریده از طرف یه خیار داره درش، شهید اول فرموده آره رهنش جایزه. شهید ثانی اومده توجیه کرده که مراد از این که اینو میشه رهن گذاشت نه رهن به یه شخص ثالثه، شبهت بشه تصرف در زمان زمان اینو چون پول نقد نداشته رهن میذاشته میشه بایه که بره چی؟ سمن رو برداره بیاره و این خیار رو از بین نمیبره دیگه. تصرفی که باعث استرداد این مانع استرداد این بشه خیار از بین میبره. این توجیهیه که شهید ثانی که از عادی شیخ میفرماید لا یخزن تکلفن، واقعا خیلی ظاهر کلام این نیست
چون مجبور به مبنای خودش
آره. باشه باید یه قیدی بالاخره بزنه به خود شخص و اینا، بدون قید مراد شخص بایع باشه یه مقدار بعید از عبارت واقعا سید هم نفذی گفتیم ستاره شهید ثانی کاره حاضا و یمکن ان یقال. به همون سوال شما دقت خوبی که انجام دادید که اینجا علت رو شیخ طوسی لعنه یمن آخر خیارهو قرار داده بود حاضا و یمکن ان یقال ان قول شیخ و من تبعه مثل ابن سعید هلی بالمن گفتن تصرفات جایز نیست لیس منشأه القول بعدم انتقال المبی و متفرعا علیه، ممکنه بگه منشأش اون نبوده. چرا؟ و الا لم یکن و چون لتعلیل المنع عن التصرف به لزوم ابطال حق خیار نباید علتش رو میذاشت این یمنع خیار الاخر یمنع الاخر خیاره بود. اینو تعلیل بود اگه میبود خب خیلی بهتر و اولا بودش که چی؟ به اون تعلیل کنه که چون مالک نیست تصرف نمیتونه بکنه ولی متعین الاستناد الا عدم حصول المبنی وجود الخیار.
وقتی که فرض عدم اقتضا
وجود داره دیگه به عرفن جایی که نه مقتضی هست مقتضی نیست مانع هم هست عرفن به عدم مقتضی استناد میکنن، یعنی ظهور عرفیه عقلاییه تو باب محاورات این کار انجام میدن. ظاهر کلامش اینه که مقتضی تصرف بود، فقط مانعش اینه که طرف مقابل خیار داره. معلومش این بند به مبناش نیست که اصلا مقتضی تصرف نداره ملکیت نداره، بلکه بل لعلل قول به عدم انتقال شیخ خواهد یه قدم بالاتر بذاره. تا قبل از بعد میگفتیم که این قول شیخ به عدم جواز تصرفات مبناش بر چیه؟ مبتنی بر چیه؟ که در زمان خیار ملکیت منتقل نمیدونه. بعد از بعد میخواد برعکسش بکنه بگه اصلا ممکنه بگیم این که منتقل نمیدونه ملکیت رو مبتنی بر اینه که تصرفات یه امرو مفروغننگی بوده که جایز نیست بین همه. چون تصرفات جایز نیست شیخ طوسی گفته خب چرا تصرفات جایز نیست؟ فکر کرده خب منشأش اینه که ملکیتش منتقل نشده که جایز نیست. اینو مبتنی بر اون بکنیم، بلکه فرموده اینو مبتنی بر اون بکنیم لعلش شاید البته، اینم بی‌وجه نیست برعکسش مبتنی بکنیم، نه اینکه اون مبتنی بر این نیست بلکه خالی از وجه نیست که بگیم مثلا این بر اون مبتنیه. بل لعل قول به عدم انتقال قول شیخ طوسی به اینکه چی؟ مثلا در زمان خیار مبی منتقل نمیشه منشأه کون المنع عن التصرف مفروغا عن عندهم، چون دیدن از فقها مفروغه که تصرف جایز نیست، عندهم نزد فقها دیدن تصرف جایز نیست، بعد این نتیجه رو گرفته کما از هر من بیان مبنا هذا الخلاف الدروس. دروس رو بکنیم ببینیم چطوری از هر این حرف از دروس. دروس گفته قال فی تملک المبی بالعقد او بعد الخیار به معنی الکش او النقد. خلاف تملک مبی که اتفاق میفته؟ آیا بالعقد بلافاصله بعد از عقد اتفاق میفته یا نه بعد از خیاره که حالا اون میشه کش و میشه نه؟ خلافی درش هستش. خلافون مأخذش رو این چطور معرفه میکنه شهید اول؟ مأخذ این خلاف اینه که ان الناقل میخواد بگه چی؟ میخواد بگه بالعقده، لفظش مرتبه ان الناقل العقدو، این که مسلمه عقد نقل میده ولی غرض و بالخیار الاستدراک، خیار چیه؟ که جبران بکنه، اگه ضرری کرده جبران بکنه و خب ولی نافیه و این استدراک این جبران ضرر منافاتی با این نداره که ملکیت منتقل شده باشه، منافاتی نداره با این که ملکیت منتقل شده باشه. پس بچه این که از زمان عقد منتقل بشه اینه. دو بچه این که از زمان خیار باشه گفته و ان غایت الملک التصرف الممتنع فی مدت الخیار، غایت ملک اون نتیجه ملک، نتیجه ملکیت اینه که بتونه تصرف بکنه دیگه، ملکیت وگرنه اگه نتونه تصرف کنه بهش دردی میخوره. نتیجه ملکیت اینه که بتونه تصرف بکنه، تصرف هم الممتنع فی مدت الخیار، یعنی چیز مفروغان انهی که انده گرفته خود شهید که قابل به جواز تصرفات ها چیز مفروغان انهی گرفته که تصرفات در زمان خیار در مدت خیار ممتنعه دیگه. این پس مبنا شده برای اینکه بگیم ملکیت منتقل نمیشه. ظاهر کلامش همینه دیگه، که اون منشأ این شده، نه اینکه این منشأ او باشه. اینم کلام شهید.
خود
معروف شهید نداره. حالا
میرسیم.
یکی از
شیخ توسی.
در
مورد مبنا شده.
کدوم مبنا؟
کمی که چرا قائل هستن ملکیت بعد از مثلا اتمام خیابون به وجود میاد.
من الان یادم نیست واسش دلیلش بوده، ولی یادم خود همین شیخ انصاری رحمت الله مفصل اونو بحث کرده بود تو مکاسب. اونجا باید نگاه کنیم ببینیم دلیل شیخ و نقل قول شیخ آورد، احتمالا اونجا ذکر کرده باشه. الان یادم نیست که ذکر کرده علتش رو در مقام استدلال بر اومده یا نه، که چرا بگه ملکیت بعد از خیال منتقل میشه. تو ذهنم نیست، شاید اصلا دلیل نیاورده باشه، فقط مدعا رو ذکر کرده باشه. این کلام شهید اول و ظاهر هذا الکلام که متقدم انجام ابن سعید، مثل کلام ابن سعید اینه که کون امتناع تصرف فی زمان الخیار مسلما بین القولین. قبلا گفتیم ظاهر کلام ابن سعید عدم خلاف در عدم جواز تصرف، شهیدم بعدن کلامش میاد اونم ظاهرش همینه. ببینید ظاهرش همینه، کون امتناع تصرف در زمان خیار مسلما بین القولین، بین اونایی که قائل به این بودن که ملکیت بعد از خیار میاد یا بعد از اغنیا، بین هر دو قول مسلم بوده که تصرفات در این زمان ممتنع. الا ان یراده، میخواد استدراک بکنه. از چی استدراک بکنه؟ قبل از این الا ان یراد گفتیم که ممکنه بگیم منشأ شیخ، منشأ کلام شیخ، مبنای شیخ، فتوای شیخ برای این که تصرفات جائز نیست، اینو که رد کردیم بگیم اونه. بلکه گفتیم ممکنه بگیم اصلا اون مبناش که منتقل نمیشه ملکیت مبتنی بر اینه که تصرفات جائز نیست. الا ان یقال میخواد اینو رد بکنه، بگه نه این مبتنی بر اون نیست که ملکیت منتقل نمیشه، مبتنی بر این نیست که تصرفات در زمان خیال جائز نیست. چرا؟ چون این جمله که میگیم تصرفات در زمان خیال جائز نیست، روش دقت بکنیم، اصل تصرف رو میگیم جائز نیست یا نفوذش رو میگیم؟ نفوذ نداره. اگه بگیم اصل تصرف جائز نیست، به این میخوره که پس ملکیت منتقل نشد. اما بگیم تصرف میشه کرد، اونجا نفوذش بنده به اینه که خیار منقضی بشه، دیگه نمیتونیم ملکیت ازش نتیجه بگیریم، چون اگه ملکش نشده بود اصل تصرف هم نمیتونست بکنه. و میگه ظاهر کلامشون ممکنه بگیم اینه که نفوذ نداره. چرا؟ یه قرینه از کلام شهید اول میاره بعد از چند خط که از او استفاده میخواد بکنه، بگه نفوذ تصرفات ممنوعه، نه اینکه اصل تصرف ممنوع باشه. یراد نفوذ التصرف على وجه لا يملك بطلانه بالفسخ ولا يتعقبه زمان العين بقيمتها عند الفسخ. مگر اینکه مرادشون از این قاعده که تصرف در مدت خیار ممنوعه، مرادشون چی باشه؟ نفوذ تصرف. این نفوذ مهمه، نفوذ تصرف باشه، اونم نفوذ به چه وجه؟ به وجهی که اون طرف مقابل که خیار داره نتونه این تصرف رو باطل کنه با فسخ، به وجهی که دیگه زمان نداشته باشه قیمت و بدل و ایناشو بخواد بده، یعنی مبیعو بفروشه بره، طرف مقابل اصلا خیاری دیگه نداشته باشه، نه اینشو بتونه بگیره نه بدلشو، اینشو استعداد کنه نه بدلشو. این نحو تصرف گفتن ممنوعه، وگرنه صرف بیعش ممکنه بگیم جائزه. ولی اگه بیع کرد به شخص دیگه، اون طرف که اومد فسخ کرد، بیع باطل میشه خود به خود، که یه بحثی هم داشت مرحوم شد، منفسخ میشه یا فسخ دوم میشه این حرفا. اگه اینجوری تصرفش جائز باشه، دیگه پس کش نمیکنه که ملک نبوده، چون همین که تونسته بیع بکنه معلومه مالک بوده، سمن هم تو جیبش رفته. بعد از فسخ اون حالا میگه معامله از حینش مثلا فسخ میشه یا از اول. علا وجهی که نه خود این رو بکنه استرداد بکنه طرف مقابل، نه زمانش رو داشته باشه به گردن این مشتری. اینجوری تصرف نفوذ مراده. و تصرفی زمان اختیار علال قول به جوازهی، ما اگه قالینه به جوازم شما نگاه کنید حرفاشون رو، این که گفتن تصرف میتونه بکنه، مورزون لبطلانهی اندلفز او مستقبون لزمان لا محاله، یا قائل میشن که معامله دوم و ثانی فسخ میشه، یا میگن زمان داره، یا همچین تصرفی رو جائز میدونن، پس ممانعتی از ملکیت نداره. و هذا الاحتمال و این بعد عن ظاهر عبارت الدروز، چون گفته غایت ملک از تصرفه، این ظاهرش اینه که چی؟ همه تصرف معمولی بی کنن، ولی اینکه بعدن استرداد بشه و نشه و ایناشو دیگه کار نداره. واقعا ظاهر عبارت این نیست، منتها شاهد داریم. الا انه یقربه انه قدس سره قال بعد استرن. بعد چند ساعت توی بحث دیگه هم نیست که بگیم مثلا شهید مبناش یه چیز دیگه بود و این حرف. بعد از چند ساعت اینجوری فرموده که ان فی جواز تصرف کل منهما فی الخيار وجهین، در این که جواز باشه تصرف هر کدوم از این دوتا در زمان خیار، در مدت خیار دو بچه شاهد میشه. شهید اول اگه قائل بود به جواز تصرف، اگه نزد فقها ارتکازش این بود که تصرف مثلا جائز نیست در زمان خیار، دیگه وجهی نباید میگفت اینجا، به گفته وجهی پی جواز تصرف کن. از اینکه اصل جواز تصرف رو دارش وجهی نقل میکنه کشف میکنیم و حرفش که چند خط بالاتر بود، گفت تصرف الممتنه فی مدت الخیار، نفوذ تصرف مرادش بوده. یعنی اصل جواز تصرف نمیشه اونجا بگیم که متفقا امتنه فی مدت الخیار، بعد اینجا بیاییم بگیم وجهنه، تخافت آشکاره. از اینکه اینجا میگه وجهن در جواز تصرف، میفهمیم که فهم مرادش از اون بالایی نقدر نمیگیریم که مرادش از اون بالایی چی بوده، نفوذ تصرف بوده. اون قرینه ای که مرحوم شیخ از کلام شهید اول رحمت الله علیه نقل میکنن. جمع بندی بکنیم بر حاصل ان کلمات علامه و شهید، خود شهید اول بل و غیره ما، بلکه بعضی از علمای دیگه قدس الله اسرارهم فی هذا المقام، لا تخلو به حسب ظاهر ان اضطراب، کلامشون خالی از اضطراب نیست. ظاهر اضطراب
الله
صلی علی محمد و آل محمد. کلام علامه آقا یه تصرفاتی رو جائز دونسته، یه جای گفته ممنوعه، واقعا مسترده.